ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. تجمع‌های اعتراضی در دست کم 22 شهر ایران سه شنبه شب نیز ادامه یافت. یک معترض دیگر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. و سازمان ملل صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران را محکوم کرد. گزارش‌ها حاکی از ادامه تجمع‌های اعتراضی در دست کم 22 شهر ایران در سه شنبه شب است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌ها در قزوین، اپهر، مشهد، تهران، بوکان، ایزه، کرمانشاه، ارومیه، روانسر، رشت، لاهیجان، بابل و همدان برگزار شده است. همچنین شاهین شهر، اصفهان، عراک، اقلید، بندرعباس، شیراز، تنکابن، گرگان و بوشهر نیز شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی بوده است. در تهران، تجمع‌های اعتراضی در شهرک غرب، شهرک سپهر، قلهک، گیشا، بلوار فردوس، سعادت آباد، نارمک و خیابان‌های شریعتی و ولیعصر برگزار شد. همزمان روز سه‌شنبه بازاریان و صاحبان کسب و کار در ده‌ها شهر ایران دست به اعتصاب سراسری زدند. همچنین در چندین شهر تجمع‌های اعتراضی از جمله از سوی دانشجویان دانشگاه‌ها برگزار شد. این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در پی فراخوان گرامی داشته یادشدگان اعتراض‌های آبان 98 برگزار شد. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد یکی دیگر از معترضانی که در هفته‌های گذشته بازداشت شده به اعدام محکوم شده، اما این رأی قابل اعتراض و فرجام خواهی است. این دومین نفری است که در پی آغاز اعتراضات سراسری در ایران از اواخر شهریور ماه تا کنون به دلیل شرکت در اعتراضات به اعدام محکوم می شود. این خبر در شرایطی منتشر شده که چند کشور و سازمان بین المللی از جمهوری اسلامی خواستند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری و آنان را آزاد کند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرده است. جرمی لارنس، سخنگوی دفتر این کمیساریا، خواستار آزادی فوری هزاران تن شد که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شدند. او یادآور شد که یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران روز یک شنبه یک معترض را به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده و افسود دست کم 9 معترض دیگر نیز به اتهامهایی متهم شدند که مجازات اعدام در پی دارد. بیش از 10 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هم روز 20 آبان در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواسته بودند صدور کیفرخواست برای شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرائمی که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد را متوقف کند. در هفته‌های اخیر انتقادهای گسترده‌ای در جهان به جمهوری اسلامی به دلیل قتل بیش از 320 معترض، زخمی کردن و بازداشت هزاران تن وارد شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست کم 62 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. به گزارش این کمیته تاکنون 14 تن از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شده اند و یک تن از آنها دوباره بازداشت شده است. از روز 26 شهریور ماه که با خاکسپاری مهسا امینی در زادگاهش سقز اعتراضات مردمی در ایران آغاز شد، بیش از 300 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اما از شروع اعتراضات سراسری در ایران حدود 2 ماه می‌گذرد. روز سه‌شنبه 24 آبان ماه ویدیوهایی به دست رادیو فردا رسید و ویدیوهای نیز در فضای مجازی دست به دست شد که از گستردگی اعتراضات و حضور مردم در خیابان‌ها در شهرهای مختلف از سراسر ایران حکایت داشت. در این ویدیوها نیز حضور مردم از قشرهای مختلف از دانش آموز و دانشجو تا مردمان عادی به چشم می‌خورد. بنابر گزارش‌ها بازاریان و کسبه نیز در شهرهای مختلف به اعتراضات سراسری پیوستند. ساعتی پیش در گفتگویی که با مهدی فتاپور فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان داشتم، تحلیل و ارزیابی او رو از عوامل ادامه دار بودن اعتراضات و گسترده شدن آن پرسیدم.
این اعتراضات بعد از 2 ماه هنوز با ابعاد وسیع جریان داشت. معمولا اعتصابات اعتراضات خیابونی، درگیری های خیابونی خیلی دشوار میتونه به مدت طولانی تداوم پیدا کنه، چون هم رژیم سرکوب میکنه، هم خیلی از افراد فعال رو همیشه دستگیر میکنه و در این دوره میبینیم که تعداد زیادی دستگیر شدن، همون کسانی که در طی تظاهرات دستگیر شدن و هم کسانی که از طرق مختلف مثلا عکس گرفتن یا پیگیری موبایل هاشون اینها رو شناسایی کردند و رفتن شبخونه هاشون گرفتن، به طوری که الان زندان ها در واقع زندان ها این بخش پر شده از زندانی. ولی با وجود این ما میبینیم اعتراضات ادامه داره و این نشون دهنده عمق مسئله و نشون دهنده اینه که اخشاری که به خصوص جوانان و زنانی که در این مبارزات شرکت دارند در سطح گسترده‌ای در ایران جذب شدند و بتونه در این ابعاد گسترش پیدا بکنه، قطعاً میتونه نشون دهنده آمادگی و نشون دهنده اراده مجموعه جامعه برای تحمیل یک تغییرات بنیادین در حیات سیاسی کشور.
ما در تمام ویدیوهایی که در طول این مدت اعتراضات سراسری منتشر شد و ویدیوهایی که سه‌شنبه من منتشر شده، حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها و برخوردهای خشونتبار اونها رو با مردم دیدیم. این رو میخوام از شما بپرسم که چه عواملی باعث میشه که حکومت فکر میکنه که این روش ها اساسا جواب میده؟ چون ما میبینیم که بر اساس گزارش ها و ویدیوها، با وجود اینکه مردم هوشیار هستن و میدونن که چنین رفتارها و برخوردهایی انجام میشه، باز در کف خیابان ها حاضر میشن.
ببینید، یک سلسله عواملی وجود داشته که همیشه حکومت روی اونها حساب کرده و واقعی هم بوده و عمل کرده. اون هم به سرکوب اعتراضات، به وجود آوردن وحشت و حتی منعکس کردن بعضی سرکوب‌های خیلی خشن برای اینکه رعب و وحشت افزایش بده، پخش کردن شایعاتی در این زمینه‌ها، و اینا همیشه عمل کرد داشته و درست هم بود. ولی اونقدر این بار اونقدر ابعاد نیروی شرکت کننده و حمایت مردمی، حمایت افرادی که در اعتراض شرکت ندارن مستقیم ولی طرفداری که شعارهایی که داده میشه هستن، گسترده است در جامعه که این شکل این عملکرد عمل نکرد. یک نکته مهمی که اتفاق افتاده، خب یک سری اعتصاباته. خب این اعتصابات به خصوص اعتصاب کارگران اصفهان که اگر درست باشه و ابعادش گسترده باشه یک مسئله پر اهمیتیه. طبیعتا امروز هنوز ما در مرحله ای نیستیم که مثلا اعتصابات یا اعتصابات کارگری مستقیما با خواست سیاسی در جامعه امکان پذیر باشه، و اگر ما برسیم به این مرحله در اون صورت یک شرایط جدیدی در جامعه شکل گرفته و ما از یک جنبش انقلابی و از یک خواست انقلابی و تحول طلبانه که در جامعه جریان داریم به یک مرحله ای که مرحله فروپاشی و یا خلاصه تغییرات بنیاد، اعمال تغییرات بنیادین بر کشور یا شرایط انقلابی در جامعه در یک مسئله روز میشه بدل میکنیم. یعنی شرایط هستن برای چنین چیزی نشون میده بی نهایت مهیا. خب حتی در این حد، یعنی اگر اعتصابات کارگری به برای خواستهای اقتصادی در همزمان با این اعتراضات در سطح ابعاد وسیع صورت بگیره، در شرایطی که ما در سطح میلیونی در این سال، در این چند سال این چنین اعتصاباتی داشتیم، یک پیوندی پیدا میکنه این جنبش اعتراضی انقلابی با خواست مطالباتی و مدنی اقشار مختلفی که در این سالها عمل کردن، و اون یک شرایط جدیدی به وجود برده. پیوند این دو بخش مبارزه میتونه نیروی خیلی جدیتری برای تحولات به وجود بیاره. متاسفانه همینطور که شما اشاره کردید، حکومت جمهوری اسلامی در این حال که میفهمه که شرایط تغییر کرده، میفهمه ابعاد و گستردگی این جنبش رو، در صحبتاشون به خصوص صحبت آقای خامنه‌ای و همینطور هم در عملکردشون همون روش های سابق رو پیش میبره. خب عملا این 2 ماه نشون داده پاسخگو نیست.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ممنون از اینکه همراه ما هستید در برنامه‌های زندگی رادیو فردا. یادتون باشه که با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 راه‌های ارتباطی ماست. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرد. این کمیساریا خواستار آزادی فوری هزاران تن شد که در جریان اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در ایران بازداشت شدند. گزارش بکتاش خمسه‌پور را بشنوید.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که خواستار رفع همه اتهامات علیه تظاهرکنندگان است و در میان نگرانی‌ها از احتمال مواجه بودن برخی تظاهرکنندگان با مجازات مرگ نسبت به اجرای آن به جمهوری اسلامی هشدار داد. وی روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی ملل متحد در ژنو خاطرنشان کرد که تا 12 نوامبر، شنبه گذشته 22 آبان، توسل زیاد از حد قوای حکومتی به زور به کشتن دست کم 326 فرد منجر شده، از جمله 43 کودک و 25 زن.
As of the 12th of November, excessive use of force used by security forces has led to the killing of at least 326 individuals, including 43 children and 25 women.
جرمی لارنس در ادامه گفت که از مقامات می‌خواهند فوراً همه آنهایی را که در ارتباط با اعتراضات صلح‌آمیز بازداشت شده رها و اتهامات علیه آنها را لغو کنند.
We urge the authorities to immediately release all those detained in connection to peaceful protests and to drop the charges against them.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد یادآور شد قانون حقوق بشر حقوق مردم برای اجتماع صلح‌آمیز و آزادی بیان را حفظ می‌کند و از این رو از مقامات می‌خواهند فوری استمهالی بر مجازات مرگ وضع کنند، از متهم کردن به جنایات قابل مجازات مرگ خودداری کنند و احکام صادره مرگ برای جرائمی را که واجد شرایط جدی ترین جنایات نیستند لغو کنند.
To immediately impose a moratorium on the death penalty and to refrain from charging capital crimes and to revoke death sentences issued for crimes not qualifying as the most serious crimes.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که مقامات به جای باز کردن فضا برای گفتگو در مورد نارضایتی‌های برحق به اعتراضات بی سابقه با شدت فزاینده پاسخ می‌دهند. وی همچنین اشاره کرد که دست کم 10 معترض متهم به جرائمی شده که مجازات مرگ دارند، از جمله یکی از آنها که ادعا شده به خاطر تخریب اموال عمومی به محاربه یا افساد فی‌الارض محکوم شده است. آلمان و ایسلند به طور جداگانه فشاری به رهبری عمدتاً کشورهای غربی را هدایت می‌کنند تا شورای حقوق بشر که مورد حمایت سازمان ملل است مأموریت ویژه‌ای برای پی بردن به واقعیات ایجاد کند و با تشکیل یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب، تیمی از کارشناسان مستقل حقوق، اتهامات در خصوص عملکرد و اقدامات جمهوری اسلامی در پایمال کردن موازین حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری ایران را که 25 شهریور فوران زد و آغاز گشت بررسی و بازبینی کند. شورای حقوق بشر متشکل از 47 کشور عضو که ترکیب آن هر سال تغییر می کند، بناست 24 نوامبر پنجشنبه سوم آذر ماه در نشست ویژه‌ای وضعیت ایران را به بحث بگذارد و نهایتاً در مورد پیشنهادی که شامل درخواست برای مأموریت حقیقت یاب است رأی گیری کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و با پخش این گزارش این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.